بسم الله الرحمن الرحیم. متأثر از کشهای عرفانی هند، اولین آن یوگا بود، دومین آن که بسیار هم پرطرفدار شده است مکتب اوشو است. دوستان اوشو را با ووشو اشتباه نکنند. ووشو یک ورزش رزمی است، اوشو نام یک مرتاز برجسته هندی است. اوشو 1931 در یکی از روستاهای دور افتاده و فقیر نشین هندی متولد شد به نام کوچوادا. از سن 7 سالگی پدر و پدر بزرگ خود را از دست داد. از سن 21 سالگی به حالت روشنایی و روشنبینی و اشراق یا همان حالت نیروانا به تعبیر خودش واقف شد، نائل شد، به نیروانا رسید. در سال 1953 از دانشگاه ساوگر هند در رشته فلسفه فارغ التحصیل شده است، یعنی فوق لیسانس فلسفه گرفته است، یعنی همه جا پیروان شایع کردند که دکتر است، ولی دکتر نیست. 9 سال هم در دانشگاه جبالپور هند فلسفه تدریس کرده است. علارغم این که رشته تحصیلیش و تدریسش فلسفه است، یکی از فلسفه ستیزهای روزگار. مهمترین پدیده گاهشمان زندگانی اوشو اینه که 1980 به آمریکا سفر کرد برای درمان بیماری سرطانش. در آنجا سخنرانی هایی کرد، سخنانش گرفت و گیرا افتاد. در همانجا رحل اقامت گزید، چندین سال در آنجا ساکن شد. شهرک بزرگی پیروانش در نزدیکی لس آنجلس برای او تهیه کردند، شهرک عرفانی اوشو شد. اما در سال 1985 از آمریکا اخراج شد. علت اخراج اوشو از ایالات متحده آمریکا در حاله از ابهامه، اما بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده است، عمده علت اخراج اوشو از ایالات متحده آمریکا فساد اخلاقی اعلام شده است. مبدأ اخراج مهمه. از آمریکا اخراج شده است به دلیل فساد اخلاقی و فساد جنسی. از ایران اسلامی نه، از عربستان اسلامی نه، از عراق مسلمان نه، از ایالات متحده آمریکا. اگر آمریکا رفته باشید متوجه میشید که آمریکا چجور جایی است به لحاظ مسائل اخلاق. یک تشبیهی بخوام انجام بدم، برهنه‌ترین کشور در اروپا آلمان است و ایتالیا. نسبت ایران به آلمان و ایتالیا نسبت آلمان و ایتالیا است به آمریکا. یه همچون نسبتی برقرار. از این کشور شخصیتی به نام یعنی به عنوان فساد اخلاقی اخراج بشود، نمیدونم معناشیه. این شخصیت با این عظمت و ابهت امروز بت معنوی جوانان کشور ماست. عنوانی که اونا اعلام میکنن همینه، میگن چون هنجارهای آمریکا را شکسته است. حالا آمریکا چیز هنجارش کدام است نمیدان، ولی این اسنادی است که اعلام شده است وجود داره. اوشو سخنران قهاری است، سخنران سحاری است. به چند زمان مسلط نه، ولی عمدتا به زبان فصیح انگلیسی سخنرانی میکرده. 7000 سخنرانی داره، 1700 سی دی و کاست از سخنان او موجود است. مجموعه سخنانش را پیروانش پیاده کردند و کتاب کردند. همکنون 750 جلد کتاب از اوشو موجود، ولی لحن و گویش تمامی کتابهایشون نوشته خود او نیست. لحن و گویش گفتاری است، نه نوشتاری. یک سطر هم ننوشته است، تمام سخنان اوست پیاده شده و به همان گونه که گفته شده است نوشته شده است. حتی به پیروانش اجازه ویراستاری و دست بردن در سخنان خود را هم نداده است، همان گونه الان در دسترس است بدون هیچ تصرفی از سوی کسی. این 750 جلد کتاب به زبان انگلیسی است همه آنها، ولی امروزه به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است، از جمله به زبان شیرین فارسی. 70 جلد از آثار اوشو زبان فارسی امروز موجوده که قریب 15 جلدش مربوط به سال گذشته است، 85. آغاز این کتاب ها از سال 76. نه ایشون، نوع این کار ها که در سال قبل عرض کرد، از 80-81 تا به امروز اوج منحنی است و هنوز هم در اوج تغییرن، محدودیت هایی شده ولی هنوز به وفور پیدا می شود. آثار اوشو ویژگی های جالبی داره. این ویژگی ها مهمه که روش تأکید می کنم، انگوش می گذارم. از جمله این که شاید مهمترین ویژگی آثار اوشو و امثال اوشو، سای بابا، یوگا و تمامی این گونه معنویت ها و پیش های نو ظهور معنوی، این ویژگی خاص رو دارن. میتونم بگم مهمترین، حتی نمیخوام بگم یکی از مهمترین، مهمترین خصیصه اندیشه ها و آثار اوشو و دیگران ساده‌گویی است، ساده سازی مفاهیم عمیق عرفانی است. برخلاف عرفان اسلامی که معمولا آمیخته است با اصطلاحات، اصطلاحمند کردن علم خوب است اما برای محافل تخصصی و نخبگان و شبه نخبگان. اگر بناس علمی عمومی بشود باید اصطلاحاتش تقلیل پیدا کنه، ساده سازی بشود. یه قصه رو هفته قبل خدمتتون عرض کردم، جلسه قبل، که گفتم فلسفه و عرفان برای کودکان، یادتون هست؟ یکی از مؤلفه های مهم اون جریان این است که مفاهیم فلسفی یا عرفانی یا دینی ساده سازی بشه، به اصطلاح سیمپلیسیتی بهش میگن، ساده سازی بشه. آنچنان اوشو گفته های عرفانی و معنوی خود را با زبان ساده، جوان فهم و حتی کودک فهم بیان میکنه که بسیار جذابیت برش ایجاد کرده. دومین خصیصه آثار اوشو باز همانند دیگران استفاده از مثالهای متعدده. تقریبا هیچ صفحه از آثار اوشو رو پیدا نمی کنید توش یکی یا دوتا مثال نباشه. استفاده از حکایت ها، تمثیل ها و مثال های دم دست توی زندگی محسوس و ملموس یکی از ویژگی های اندیشه ها و آثار اوشو، به خصوص از مثال ملا نصرالدین فراوان فراوان استفاده میکنه. تو پرانتز ارز کنم، امروز ملا یکی از شخصیت های برجسته ترکیه و آمریکا شده است. نمیدانید بدانید. و تقریبا ترک ها همان گونه که مولوی را تصاحب کردن و از آن خود دانستن، ملا نصرالدین را هم از آن خود دانستن و مجموعه حکایات به زبان ترکی منتشر کردن و مضامین معنوی و عرفانیش رو خواستن اعلام و اظهار کنند. اینم خصیصه دوم اندیشه های اوشو. سوم این است که به نیازهای انسان می‌پردازد، به صورت جدی از مسائل فکری، نظری، بنیادین، دور از دسترس، انتزاعی و خاص به ذهنی پرهیز دارد. به دنبال خواسته ها، نیازها، کاستی ها، آلام و رنج های بشری است. می‌خواهد عقده های انسانی را وا کند و راهکارها و مکانیزم هایی برای واگشایی و بازگشودن رنجهای انسانی و عقده‌های محسوس و ملموس بشری فراهم کند و ارائه دهد. و دیگران که چهارم راهکارهای عملی ارائه می دهد، مکانیزم ها و راهکارهایی که وقتی شخص انجام می ده می تونه در حد خودش آثار آن را ملموس و محسوس ببیند و بیابد. مهمترین اثر اوشو به زبان فارسی کتابی است یک جلدی به نام راز بزرگ، چند فصل که اولین فصل آن بر باب عشق است که به آن اشاره خواهیم کرد. اوشو 1990 از دنیا رفت، 59 سال عمر کرد. پیروانش گفتند که اوشو نه زنده شد و نه مرد، بلکه از سال 1931 تا 1990 به زیارت زمین آمد. تعالیم اوشو رو اگر تمام کتابهاشو مطالعه بفرمایید، دسته‌بندی کنید، در 7 بخش می‌گنجه. این کار بنده به جای شما انجام دادم. 70 کتاب اگر مطالعه بشود آثارش خیلی پراکنده است، گفتهاش خیلی متشدده، جمع‌بندی بشه، دسته‌بندی بشه، تو 7 اصل میشه گنجوندش. کار من اصولشو بخوام بگم زمان میبره، فهرست رو از میزنم ولی فهرست کاری برای شما انجام نمیده. یکی دو نمونش اشاره میکنم چون مهمه. اولین چی؟ فرستشیو الان میگم تکثیر نمیخوام، ولی یکی دو نمونش بیشتر میخوام توضیح بدم. اولین اصل، یعنی مهمترین اصل و اولین اصل مکتب عرفانی و معنوی اوشو، عشق. یه جمله فراموش کردم الان نگاه کردم یادم افتاد، اجازه بدید عرض کنم قبل از اینکه عشق رو بگم. اوشو یک شخصیت عجیبی هم داره. عناصر کلیدی شخصیت اوشو دو چیزه یا سه چیزه. یک، ترکشی و تمرد و اسیان، روح فوق‌العاده اسیانگری دارد، از کودکی همچنین بوده است. یک شخصیت بسیار ساختارشکن، هنجارشکن است که تو افکارش کاملا تأثیر داره، چون شخصیت روی فکر کاملا تأثیر مستقیم داره. دومین ویژگی شخصیتیش علاقه به عنصر سکس است که توی تعالیمش کاملا هویدا و پیداست. سومین ویژگی تکبر و غرور و بزرگ بینی خودش. من دو خط از جمله هاشو میخوام براتون بخونم از روی کتاب خودش راز بزرگ، ببینید شما چی برداشت میکنید. میگوید من استاد اساتیدم، من مرشد مرشدان جهانم، من بالاتر از مارکس، لنین، ماو، مسیح و محمد ایستاده ام. یافتن من صلی الله علیه و آله و سلم، یافتن من پشت این صفحه طولانی کاری بس دشوار است. من تنها برای شما کافی هستم. بیاد اون آیه نمیفتید؟ همانطور که وقتی مسیح بود یا محمد بود کافی بود، وقتی با من هستی مرشد برای تو کافی است. اساسا تو با من هستی، برای من نیازی نیست کسی را، مسیح را، بودا را یا محمد را واسطه کنی، فقط با من باش، با من روبرو شو، به چشمان من نگاه کن، به چشمان من خیره شو. ادامه میده، یعنی یک نوع سحاری، هیپنوتیزم. این یکی از ده ها جمله اوشوست. در باب مثلا اسم خودش که اوشو هست، اسم کاملش شری راجنیش باگوان اوشو هست که هر کدوم معنی خاصی در واژگان هندی داره. تمامی این چهار واژه به معنی قداست و ابهت و عظمت و شکوه و سروری و مولایی و آقایی است در یک کلمه، یعنی چند کلمه. در باب اون هم حدود 3 صفحه درباره اسم خودش که اوشو هست تعبیراتی داره. وح چه اسم زیبایی، آه چه اسم آسمانی قشنگی، تعابیر عجیب اینجوری زیاد داره. اینم یک جمله در باب شخصیتش مونده بود، خواستم خدمتتون عرض کنم. اما اصول و تعالیم و اندیشه های اوشو، اولین اصل مهم عرفانی اوشو اصل عشق. ببینید از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه. چرا؟ نه، من سعی میکنم در باب هر کس دوری حرف بزنم با ادبیات خودش. وقتی بودا گفتم با ادبیات خودش گفتم، شما شاید دقت نکردید. وقتی اوشو میگم با ادبیات، وقتی سای بابا میگم با ادبیات خودش. فکر میکنم امانت داری نسبت به یک متفکر، حالا گرچه به نظر ما غلط باشه، کاذب باشه، این است که از ادبیات خودش بهره ببریم. و الان انشاءالله آخر کار چشم بگه یادم آمد رو چشمه، جنبندی میخوام بکنم. بله، یه جمله ابن سینا داره، چون دوستان متعدد سوال کردن، این یکی از شعارهای عملی خود بنده است. بو علی توی نمت فکر کنم هفتم اشارات جلد سوم جمله زیبایی داره که به نظر من خیلی مهمه. میگه معرفت الخیر واجب لیجذب، شناخت خوبی ها و زیبایی ها و درستی ها لازم است برای چی؟ جذبش. و ایذن معرفت و شر واجب لیحذر. یکی از کلاهای گشادی که سر ما می رود این است که دشمن ها رو خوب نمی شناسیم. دشمن شناسی اگر از دوست شناسی مهمتر نباشه، از اون اهمیتش کمتر نیست. اینو نیک توجه کنیم و دقیق عمل کنیم. اصل اولش عشق. عشق این است و شین است و قاف، علاقه شدید قلبی. عشق شوق وافری است به اتحاد، اتحاد فرد با کل، و کل چیزی جز روح بزرگ کیهانی چیز دیگری نیست. عشق همانند درخت است که باید در آسمان و فضا ارتفاع گیرد. عشق شوق عظیمی است برای بازگشت به خانه. اینا تعابیر خودش. هنگامی که لحظه یکی شدن با کل فرا می رسد، انسان عاشق می شود. عشق احساس درونی است که بسیار زیباست. دربهای جدید آسمان به سوی عاشقان گشوده می شود. با عشق می توان به آسمان پرواز کرد. عشق شعر تولد است. فضای عاشقانه بر عاشق حکم فرماست و عشق فی نفسه بسیار زیباست. عشق هدفی ندارد. عشق خود هدف است. مقصود از عشق فقط عاشق شدن است. عشق توجیه ندارد. عشق استدلال ندارد. عشق توجیه پذیر نیست. از کسی نمیتوان پرسید چرا عاشق شده ای. او چشمها را بسته است و ناگاه عاشق شده است. عشق لذت بخش است. عشق انسان را بیگانه میکند. عشق سرمستی میدهد. عشق دیوانگی خاصی برای انسان به ارمغان میآورد. با عشق میتوان زندگی کرد. عشق از جرفای وجود آدمی ناشی میشود. عشق رقص است. عشق رقص زندگی است. این نام یک از کتاب‌های اوشوست. عشق رقص زندگی. با عشق میتوان فهمید. عشق باعث دگرگونی است. عشق ملاقات زندگی است. از این تعابیر مفصله. اگر مجموعه 70 کتابی که از اوشو به زبان فارسی در آمده است جمع کنید، حدود 5 جلدش، یعنی قریب 3000 صفحه فقط در باب عشقه. یاد از میکنم عشق در اندیشه‌های عرفانی اوشو و دیگرانی که بعدا خواهیم گفت جایگاه بسیار بسیار مهم میداره. امروز عشق در معنویت نوظهور جهانی حرف اول میزنه به همراه عناصری که قبلا گفتم ساعت پیش، شادی، آرامش، نشاط و امثال اینها. اما ادامه بحث عشق خیلی جالبتر از خود عشقه. عشق یعنی عشق زمینی. نگفتم ببینیم کجا ختم میشه. عشق همانند درخت است. چگونه؟ درخت به دنبال ریشه در خاک است. درخت محتاج ریشه در آب است. عشق نیازمند ریشه در جسم است، همان گونه که درخت به دنبال ریشه در خاک است. اگر درخت ریشه عمیق در خاک نداشته باشه، آیا به سمت آسمان ارتفاع میگیرد؟ هرگز. نسبت میان ارتفاع درخت به آسمان و فضا، نسبت میان ریشه اوست در خاک، نسبت میان ریشه در خاک و ارتفاع در فضا و آسمان نسبت مساوی است، مستقیم است. یعنی به هر میزان که درخت در خاک ریشه بگیرد، به آسمان بیشتر ارتفاع خواهد گرفت. گرفتید منظور چیه؟ نه. عشق نیازمند جسم است. عشق محتاج زمین است. عشق از خاکدان طبیعت و کالبد بدن آغاز می شود. عشق یعنی رسیدن به جنس مخالف. رسیدن به عشق تنها از طریق وصول به جنس مخالف برای انسان امکان پذیر است و راه دیگری وجود ندارد. اگر مردی به سوی زن جذب شود یا زنی به سوی مرد انجذاب حاصل کند، این آغاز عشق است و فقط عشق از این طریق حاصل شدنی است. مرد می تواند خاک عشق خود را در وجود زن پیدا کند و زن نیز. مرد تنها از طریق زن به هستی متصل می شود و زن نیز. این دو مکمل یکدیگرند. اساساً زن و مرد دارای دو کالبدند. کالبد اول زن زنانه است و کالبد دوم زن مردانه. کالبد اول مرد مردانه است و کالبد دوم مرد مردانه. کالبد اول مرد مردانه و دومش زنانه است. از من بهتر میدونم. تعالی بشر چه زن چه مرد، اتحاد این دو کالبد است در درونش. یعنی آنگاه که کالبد اول مرد با دومش در درونش اتحادی حاصل کند و زن نیست، این اوج تعالی زن و مرد است. راه این اتحاد درونی چیست؟ نیست مگر اتحاد بیرونی. دو جلد کتاب داره به نام تعلیمات سری کندالینی، حدود 1000 صفحه است، قطوره مجموع این دو جلد. این دو جلد فقط آموزش سکسه، چون اساس تعالی و کمال و تکامل بشری از عشق است، آن هم عشق زمینی و خاکی و این جهانی، یعنی عشق جنسی و سکسی، که خیلی از بحثاش دوستان مطالعه کنن، قابل بیان بس. بله 70 جلد شاب شد. بله اصل دوم اصل که عرفانی اوشو نفی ذهنه. نوعا عارفان امروز با ذهن و ذهنگرایی مخالف هست، ذهن را ناقص میپندارن، ذهن را ناقص میدانند. حالا به ملاحظاتی که مفصل است بماند، اوشو میگوید ذهن انسان بیمار است، باید درمان شود. ذهن به انسان ناآرامی میدهد. ذهن هرگز برای انسان آرامش، نشاط، صلح درونی ایجاد نمی کند. ذهن بلا تکلیف است، ذهن همیشه در تضاد است. از این تعابیر نفی ذهن در اندیشه های اوشو آثار و پیامدهایی داره که این خیلی مهمه. پس اصل دوم اوشو چی شد؟ نفی ذهن. الان پیامدهاشی، اولین پیامد نفی ذهن در اندیشه های اوشو میدونی چیه؟ نفی فلسفه است. اول نگفتم استاد فلسفه بود ولی به شدت ضد فلسفه شد، اینجا یکی از نمونه هاش. او به شدت به نقد فلسفه میپردازد. فلسفه ذهن انسان ها رو خیلی راضی میکنه ولی هیچ کار مهمی برای انسان انجام نمیده. حالا اون تعابیری که من میتونم بگم عرض میکنم، بعدی تعابیرش گفتنی نیست، اون فحاشی کرده اینجا. فیلسوفان حرف زیاد میزنند ولی هرگز کاری مفید انجام نمیدهند. فیلسوفان معمولا کنار جاده ایستادند، در متن جاده هستی و وجود نیستند. یک فیلسوف بزرگ یک ذهن بزرگ است بدون هیچ افاده عملی و سودمندی. فیلسوفان به درد جامعه نمیخورند. یک مثالی داره که من مثالو عرض میکنم، گرچه که سالتم میشود ولی برای اینکه به عمق فاجعه نائل بشید عرض میکنم و الله قصد توهین نداشت. میگه که یک روز زمستانی سگی کنار جاده ای نشسته بود، ناگهان دوم خودش را دید، جلب توجهش کرد، خواست با دهان خود دوم خودش را بگیرد. جستی به سمت دوم خود زد، جست زدن همان و دور شدن دوم او از او همان. جستی دیگر زد، باز بیشتر دور شد. خلاصه جست های متعدد، هر چه بیشتر سگ برای گرفتن دوم خود جست زد، دومش از او بیشتر و بیشتر دور شد. میگه این حکایت کار فیلسوفان است. این عین جملش، فیلسوفان سگان تاریخ هست. باز اصلاحی میکنم، عجیب است که غربی ها میگن فیلسوفان سازندگان آینده جهان هست. چرا؟ چون فیلسوف میخواد با عقلش عشق رو بگیره. با عقل هرگز به عشق نمیتوان رسید. این یکی از پیامدهای ذهنگرایی، یعنی ذهن ستیزی اوشو هست. پیامد دیگرش این است که میگه علم هم نوعی ذهنگرایی است، همان گونه که فیلسوفان محکومند، علم متمدن هم محکوم است. میگه انسان متمدن یک انسان دیوانه ای بیش نیست. زمین امروز یک دیوانه خانه بزرگ است. تمدن چیزی دو جنون نیست. علم برای بشریت هیچ گونه منفعتی نخواهد داشت. به تکنولوژی علم تمدن به شدت میتازد. همچنین هر گونه استدلالی را برای خدا محکوم میکنه. میگه خدا چیست تا استدلال برای او باشد؟ اگر خدایی هم باشد فقط باید با عشق و اشراق و درون به او واصل شد. و بارها گفته است که عشق همان خداست و خدا فقط عشق است. این هم یکی دیگر از اصول عرفانی اوشو. اصل دیگرش اصالت درون است. به درون به شدت اهمیت میده. خب کسی که در اندیشهاش درون اصالت داشته باشه طبعا بیرون چندان وجاهت و اصالتی نخواهد داشت. هر چه مربوط به جهان بیرون انسانی در اندیشه های اوشو نفی می شود، از جمله شریعت. او میگه مذاهب نشان دادند که دو لایه دارند، یک شریعت، دو عمق، یعنی معنویت. تعبیرش اینه، میگه شریعت بودا با بودا دفن شد، شریعت عیسی با عیسی مرد و شریعت محمد با محمد به خاک رفت صلی الله علیه و آله. شریعت فقط برای انسان شیطنت میاره، فریبکاری میآورد. شریعت نفعی برای بشریت نداشته است. آنچه در ادیان مهم است، عمق است، باطن است، ژرفاست که آن عشق است. و من مرشد اعماق ادیانم، یعنی خودشو مرشد بزرگ عمق ادیان میدانم. با نفی بیرون همچنین فقه و فقاهت هم نفی می شود. برای فقهات تعابیری زشت داره که ازش میگذاریم، زننده است بسیار. همچنین به نقد قانون هم میپردازد، میگه جهان بیرون را قانون اداره میکنه، قانون چیست؟ در باب نقد قانون حرفای مفصلی داره. یکی از تعابیرش اینه، گاهی وقتا شعرم گفته، یکی از شعرهاش اینه، حالا به زبان فارسی میگه: تنها در جهان یک قانون طلایی وجود دارد، میدانی چیست؟ آن این است که هیچ قانونی وجود ندارد. قانون در بیقانونی است. یاده شعاری نمیفتید؟ خب این خیلی خلاصت اندیشه های اوشو. اصول دیگه هم داره، دوستان میخوان یاد داشت کنند. خیلی از اینها مبارزه با نفس است. میگه نفس انسان سم است. چند تا شد؟ 5 تا. تأکید بر مراقبه 6 تا. و نهایت مسئله 7 بدن و 7 چاکرا که بحث مهم یوگا بود، که چون بحث طول کشید من دیگه بیان نکردم. اینها معتقدن که انسان 7 کالبد داره و 7 چاکرا. کار بحث مفصلش در یوگاست. بله، بعضی از صفات رذیله نفس رو مطرح میکنه، مثل خشم، طمع یا آز. اونها رو راهکاری ارائه میده. مثلا برای درمان یا مهار کردن خشم میگه که وقتی خشم آمد اصلا آن التفاتی نکن، بگذار خشم بیاید و برود، در درون تو جریان پیدا کنه و رها بشه و بره. به محض که بخوای با خشم مبارزه کنی شکست میخوری. یا شهوت، میگه هر گونه مبارزه علیه شهوت باعث تثبیت شهوت میشود. راه مبارزه با شهوت ارضاء کامل آن است، کامل کامل. فراوان چی؟ نه اینه که آمات میشه گره نمیدن. اوشو به خدا اساسا معتقد نیست. خدای اوشو عشق است، عشق زمینی و عشق خاکی و عشق سکسی. تعابیر عجیب در باب عشق داره که در باب خدا داره که مستحجن است بماند. زهد و توبه را به شدت نفی میکنه، تمسخر میکنه. زیارت را، انابه را، عفو و غفران الهی را به شدت تمسخر میکنه. معتقد به نفی واسطه است، معتقد به نفی مدل و الگوست. تقدیر را منافی با آزادی بشر میداند، بشر آزاد است، از تقدیری بر جهان حاکم و حکم فرمانی است. بت پرستی را کاملا رواج میده. یه تعبیر جالبی داره، میخواد براتون بخونم بر جواز بت پرستی. میگه، میگه نمیگید خدا همه جا هست. اگر خدا همه جا هست، خب در یه قطعه سنگ هم هست. اگر در یک قطعه سنگ وجود داره، چه تفاوتی میکنه که اون قطعه سنگ ساده باشه یا کندکاری شده باشه؟ اگر خدا همه جا هست، در یک قطعه سنگ کندکاری شده هم هست. پس خدا در بت وجود دارد، پس بت خداست. پس میتوان به جای پرستش خدا بت پرستی نمود. هر گونه عقاید منتفی میکنه، مذهب و نفی میکنه. حاصل آن که در اندیشه های اوشو فلسفه نفی میشود، تکنولوژی نفی می شود، صنعت نفی می شود، تمدن و علم منتفی اعلام می شود، قانون نفی می شود، شریعت کاملا منتفی است، تقدیر کاملا منتفی است، مناسک، فقه، دعا، نیایش، اعتقادات، توسلات، زهد، توبه، تمامی اینها نفی می شود. همه چیز تصادفی است. اصل با آزادی جنسی بشر است. مذهب هیچ گونه اصالتی نداره، اما در ورای تمامی این نفی ها و سرکشی ها و تمرد ها که همان خصیصه روحی و شخصیتی و عشق بوده که خاطرتون باشد، یک چیز و فقط یک چیز در مسلک عرفانی عشق اثبات می شود و آن یک چیز چیزی نیست جز عشق، و آن هم عشق خاکی و زمینی و عشق سکسی. لذا در یک تعبیر ساده و خلاصه می توان گفت مکتب معنوی و عرفانی اوشو یعنی عرفان سکس. امروز در جهان رسم است که برای هر چیز فلسفه ای و عرفانی وضع می کنند. اگر امروز در جهان غرب سکس، آزادی و بی‌بندوباری جنسی کاملاً رایج و فراگیر شده است، نیازمند توجیه عرفانی و فلسفی است. اندیشه های آیین تانترا و اندیشه های اوشو یکی از نظام های فکری و مسلک های عرفانی است که خیلی خوب توانسته است آزادی جنسی امروز غرب را توجیه کند، توجیه فکری. یکی از کتاب فروشی ها بنده در قفسه فلسفه کتابی دیدم در یکی از کشورها، اسم کتاب انسایکلوپدیا، به انسایکلوپدیا فلسفی آف هماسکسالوجی بود، یعنی دائرة المعارف فلسفه سکسالوجی، یعنی هم جنس بازی. این کتاب 1250 صفحه بود، دو ستونی دائرة المعارفی، باید باز در زبین بخوانید. حدود 1800 تا مدخل علمی داشت، یک نونه اصلا توش نبود، و قریب 1400-500 متفکر از سراسر دنیا مقاله نوشته بوده. دائرة المعارف فلسفه این مقوله خاص، یعنی خب روش و دیدنش این است که اینها رو توجیه فلسفی و عقلانی میکنه، بعد میگه نیاز انسان هاست، بعد براش قانون وضع میکنه، قانونی میشه. خب از قصه اوشو بگذاریم. من اینکه دو نمونه هم میخوام سریع بگم بعد جمع بندی کنم. بعد از اوشو سای باباست، این هم چون در ایران نفوذ زیادی پیدا کرده است اشاره بکنیم خیلی مجمل. 1926 سای بابا در هند متولد شد، هنوز هم در قید حیات است، تا یکی دو هفته پیش که من خبر دارم. سای بابا هم معجزات فراوانی از او نقل کرده اند، کرامات فراوانی در دوران کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و کهنسالی که چندین جلد فقط در باب کرامات و معجزات سای بابا نوشته در حوزه های مختلف. کرامات دوران کودکی، کرامات دوران نوجوانی، کرامات دوران بزرگسالی و کرامات دوران کهنسالی و پیری. چهار جلد کتاب درباره کرامات سای بابا، حدود 1200 صفحه کتاب نوشتند. از ایشان در ایران به زبان فارسی الان 10 کتاب موجوده که مهمترین آن به نام تعلیمات ساتیا سای باباست. اندیشه های سای بابا اندیشه های انتقادی است که مهمترین آن این است: اعتقاد به بودا و یوگا به شدت در او وجود داره، اصل عشق را کاملا پذیرفته، اما نه به گونه مستهجنی که اوشو به آن معتقد بود. اصالت را به عالم درون می دهد. برنامه های عملی هم برای سیر و سلوک داره که حالا بحثش مفصله. از جمله این که به غذا بسیار تأکید میکنه، میگه برای که غذا سالم باشه و پاک باشه و دو مرحله داشته باشه. اولی که مواد غذا سالم باشه، مراد از سالم سلامت بهداشتی نیست، سلامت معنوی. میگه مواد غذا آنگاه سالم است که از گوشت حیوانات نباشه، چرا گوشخاری برای پیروان سای بابا ممنوع است. استدلالش هم اینه، میگه خوردن گوشت هر حیوانی باعث میشه که شما خصیصه همون حیوان را بگیرید. کسانی که گوشت گوسفند زیاد میخورند، کسانی که گوشت گاو زیاد میل میکنند، طبعا به همون خصائص در میان. گوشخاری ممنوع، پختخاری ممنوع، خامخاری مجاز، گیاهخاری مجاز. این دو رکن، نگفتیم دو رکن داره غذای سالم، اولین اون چی بود؟ موادش، مواد سالم باشه. یعنی این نکته دوم که تأکید میکنه و جالب هم هست اتفاقا اینه که میگه وقتی شخصی داره طباخی میکنه، غذا آماده میکنه، هر گونه فکری داشته باشه، فکرش رو غذاش تأثیر گذاره، تأثیر مستقیم داره. اگر شما بهترین غذای دنیا را بپذیرید، خوشمزه ترین غذا را تهیه بفرمایید، ولی فکرتون در این تهیه غذا منفی باشه، غذا که سر سفره آمد شخص بخواهد میل کنه بخوره، با تلخی میخورد، به کامش نمینشین. این تأثیر مستقیم تفکر منفی شما در حین تهیه غذاست. اگر غذا ساده باشد، تفکر مثبت، غذا به کام خورندگانش می نشیند، لذیذ می خورد. این هم دو اصول اساسی غذا که یکی از اولین مرحله سلوک بر اساس اندیشه های سایی بابا غذاست. با این دو نقطه‌ای که اشاره کردم مراحل بعدی هم دارد. اما مهمترین مؤلفه اندیشه سایی بابا تأکید بر شفقت، ترحم و دستگیری از تهیدستان و فقرا است. میگه سیر و سلوک فقط از راه محبت و همدردی حاصل می شود. کمک متقابل و خدمت در مسیر دیگران تنها شرط سلوک. باید در جامعه این صفات را پرورش داد. هر کجا فرد افسرده ای، بیماری، دلشکسته ای را دیدی، فرصت را غنیمت شمارید، به خدمت او درآیید، که این شرط سلوک شماست. لذت در بخشیدن است، نه گرفتن. پیروان سایی بابا در هند و در آمریکا که فراوان فراوان هم هستند، بیمارستان ها و کلینیک های فراوانی ساختند که تو پیروانش خیلی پول دارند، از اشرافزادگان و لرد های بزرگ هندی و آمریکایی هست که تهیدستان و ضعفا را رایگان و مجانی درمان می کنند. حتی کلینیک هایی برای درمان حیوانات هم ساختند، هم در هند هم در آمریکا. هر هفته از شهر عرفانی سایی بابا، اسمش چی بود؟ ما گفتیم 3 تا شهر عرفانی داریم نوشتیم. یکی بنارس بود مال بودا، دوم آشرام بود مال سایی بابا، سوم پونا بود مال اوشو که گذشت. اصلا این نقطه هم در بابا اوشو نگفتیم، یادمون رفت. الان پایگاه کمون بین المللی اوشو در پونای هند است، شهره که بسیار بزرگ است، از فونای هند که خود اوشو تأسیس کرد، هنوز هم ماندگار و بسیار وسیعه، به نام کمون بین المللی اوشو در شهرک عرفانیش پونا. اگر هند تشریف برده باشید، پونا در قسمت جنوبی هنده، نزدیک بمبئی است، شهر بندری است. شهر بسیار بزرگی است که بخش وسیعی در اختیار اوشو بوده و همکنون بنیاد اوشو در اونجا قرار دارد. مخصوص مراقبه است. هر کس باید دین و مسلکی به آنجا وارد بشه آزاد است. پذیرایی و از او رایگان است. محیط بسیار سبسبز، قوهای سفید، اردکهای سفید، چهچه بلبلان، پذیرایی فراوان، راحت، رایگان در آنجا میشه. تنها شرطش این است که هر کس به اون شهر عرفانی اوشو در پونا وارد میشه آرام باشد، ساکت باشد. آنجا فقط محل مراقبه است. بسیاری از کسانی که در آنجا زندگی میکنند برهنند. و میدونید که بزرگترین دانشگاه هند دانشگاه پونای هنده که در پونا قرار داره. معروف‌ترین دانشگاه هند دانشگاه پوناست. و مستحضرید که تمامی دانشجویانی که از ایران به هند برای تحصیل میرن تو این دانشگاه تحصیل میکنن. یعنی همشون اینجا هستن. قریب 3250 نفر. طبق آخرین آماری که من گرفتم. تقریبا تمامی این دانشجویان تو نزدیک همون شهر عرفانی پونای اوشوز به تعالیم اوشو بسیار تمایل فزاینده نشان دادند. خب این از اوشو مانده بود. شهر عرفانی سایی بابا آشرام است. قصر بزرگی هم سایی بابا اونجا داره. هر هفته از شهر عرفانی سایی بابا از آشرام هند کمک های فراوانی برای فقیران و تهیدستان هند فرازیر اینجا و آنجا می شود. اما سایی بابا که الان دقیقاً 81 سالش و زنده است، پنجشنبه ها توریست ها از سراسر جهان به دیدارش می روند، مقابل قصرش تفریح طولانی تشکیل می دهند. اشاره کردم جلسه گذشته از قصرش خارج میشه و از سر انگشتانش ماده سفید رنگ معطر فضا را اطراگین میکنه و شور و شعفی خاص به فضا میدهند. از دل جمعیت میرود و برمیگردد، ناگهان با چرخش دستی در آسمان و فضا جواهری به کسی میدهند. این دو تا از کرامت های خیلی مهم سایی بابا است که خیلی ها رو جذب کرد. من مجموعه عکس های سایی بابا رو فراهم کردم. چیزای متعدد تو اینها بود، برای من جالب بود. یکی از چیزها من دنبال این شگردش بودم که چیست. دیدم توی دست چپش یک شیئی وجود داره، تو خیلی از عکس هاش هست. پی اون رو گرفتم، دیدم اون ماده سفید رنگ معطر از این شیئه، از این شیء کوچیک سفید رنگ ظاهرا خارج میشه و برابنده مرا با دلائل قرآن دیگه هم کار جای بحثش اینجا نیست اثبات شد که این نوع شعبده بازی است، یعنی هیچ گونه واقعیت و اصالتی نداره. ولی این کرامت های سایی بابا امروز در جهان واقعا گوش فلک رو پر میکنه. نمیدانی چه تبلیغات عجیب و غریبی از این کرامت ها و قدرت های معنوی سایی بابا انجام نمیشه. محافظی در تهران هست که فیلم های سایی بابا آنجا می آید و همین فیلم ها پخش میشه. سایی بابا اعتقادی به خدا اساسا نداره، جمله‌ای داره که بماند. اعتقادی به هیچ مذهب خاصی نداره، تمامی مذاهب را برابر و یکسان میداند. به نحوی به اصطلاحی قائل به پلورالیسم دینی است، تکثرگروی دینی رو معتقده. به شدت به عیسی مسیح تعلق خاطر دارد، از عرفان مسیحیت کاملا متأثر. در باب مسیح هم جمله هایی داره که علاقش رو به او نشان میدهد و معتقد است که عیسی مسیح هرگز به صلیب کشیده نشد. و بعد از آن رام الله. قصه رام الله از همه جالب تره. رام الله به قرن 15 میلادی باز میگرده. در قرن 15 میلادی در هند شخصی بود به نام شیخ کبیر. پدرش مسلمان بود و مادرش هندو. در جوانی ایده تقریب میان مذاهب در ذهن شیخ کبیر جای گرفت. تقریب بین المذاهب، میان اسلام که آیین پدرش بود و میان آیین ویشنو یا آیین هندو که دین و مسلک و طریقت مادرش بود. گفت بهترین راهی که بخوام اینو اعلام کنیم چیه؟ این است که بگیم خدای بزرگ مسلمانان الله هست و خدای بزرگ هندوها رام. رام و شام شنیدی؟ یکی از فیلم‌های هندی. رام و شام نام دوتا از خداهای هندوهاست. گفت بسیار خوب، نام آیین خود را میگذاریم رام الله تا این شعار را بدهیم که رام همان الله است و الله همان رام. رام الله از اینجا در قرن 15 میلادی در هند شایع شد و بابش باز شد. رام الله اصلا ربطی به فلسطین اشغالی و اینور نداره، ربطی به خاورمیانه نداره. یک آیین معنوی منحرف پست هندی است. این که از میکنم منحرف بس حالا اشاره خواهم کرد. شیخ کبیر کار دیگری هم کرد. شاگردی داشت به نام بابا نانک و بابا نانک مؤسس آیین سیکه، همون دین متأخر و برجسته هندی. لذا شیخ کبیر دو تا تأثیر شگفت داشته. یک، رام الله را ایجاد کرد. دو، با واسطه و غیر مستقیم آیین سیک را. یک کار مهم دیگه هم کرده، چون اینجا مربوط نمیشه بیان نمی کنم. فعلا بحث ما فعلا رام الله است. رام الله استمرار در هند پیدا کرد. اما حدود 17-18 سال پیش، یعنی سال 69-70، در ایران یک جوانکی پیدا شد 20 ساله، خودش را نماینده رام الله در ایران معرفی کرد. این جوانک هندی الاصله ولی ایرانی است، هر دو زبان را هم آشناست، یعنی هم هندی سانسکریت میدونه هم ایرانی بلد. یه خواهر دوقلویی هم داره که با هم دیگه رهبر این فرقه هست. او خودشو آواتار خواند، این جوان 20 ساله آواتار. آواتار در لغت هندی یعنی سرور، آقا، مولا، بزرگ. نام اصلی او معلوم نیست چیست. گاهی الیاس رام الله گفته می شود، گاهی رامین رام الله، و گاهی هم ایلیاد. ولی فکر میکنم نام شناسنامه‌ایش عبدالخالق. سابقه خوبی هم ندارد. این تعابیر خودش. این جوان 20 ساله گفت من بزرگترین استراتژیست الهیات جهانم، من برترین تئوریسین معنوی دنیا هستم. او خودش را بزرگ مرشد طریقت داران جهان معرفی کرد. خیلی شهامت میخواد. اشاره خواهم کرد دقیقا همینطور. حالا گفتن همینجا عرض میکنم این آقا مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی است با خواهر دوقلویش با هم. معمولا 3-4 ماه یک بار در یک از بیمارستان‌های تهران بستری میشه، پرونده‌های پزشکیش هم موجوده و در آنجا 2 یا 3 هفته بستری میشه، از طریق شوک الکتریکی درمان میشه، درمان موقت، و آزاد میشه. تا 36 شوک هم به سرش گاه دادند. اما جالب این است که مریدان نزدیکش وقتی ایشون به بیمارستان برای درمان بیماری روانیش منتقل میشه، به دیگر پیروان عمومیش میگویند آواتار این اندازه متعصبند، آنچنان می پرستن این جوانک را که الان 36 سالش. من تهران فرقه بسیار وسیعی هم تشکیل داده. یکی از شگردهاش اینه، یکی از ترفندهایشون اینه که هر یک از افرادی که تو محفل و عضو رسمی هستند و پرونده دارند باید هفتگی یک نفر را عضو کنند و الا از محفل اخراج می شوند. اگر تو کاره حزب و حزب بازی باشید متوجه میشید که این ترفند چقدر سودمنده برای جذب نیرو. به صورت درختی و شجره‌ای یک طیف وسیعی از پیروان و طرفداران برای خودش ایجاد کرد. اخیراً نامه اعتراض آمیز هم به رهبر عظیم انقلاب نوشته است و توهین کرده است. اما تعالیم این رامین خان به یوگا به شدت علاقه‌مند است. به اصل عشق و عشق جنسی و بی‌بندوباری و آزادی کاملا وابسته است و معتقد. از عرفان مسیحیت به شدت متأثره. برای عیسی مسیح احترام فراوانی قائل است، احترامی که هرگز یک سر سوزن آن را برای پیامبر اسلام قائل نیست. تمامی ادیان برای او برابرند و آغاز سلوک را اتحاد جنسی می دانند. پیروانش معمولا جوانند و حافلش معمولا مختلط است. شخصیتی بسیار مغرور، متکبر، خود بزرگ بین و واقعا بیمار و روانی دارد. من چند از جمله هاش می خوام براتون بخونم. معمولا به صورت کلمات قصار حرف می زنه، معمولا خودشو نشون نمیده، معمولا لباس مشکی فقط پوشیده است. این شخصیت مرموز قدسی برای خودش درست کرد. ببینید این شخصی از اون میپرسه که نام تو چیست؟ ببینید به کجا میرسه. سوال جواب اینه، میگه شما چرا نامهای مختلفی دارید؟ میگه این تو نیست، من فقط یک نام دارم. میگه اما شما رو به نامهای مختلفی خطاب میکنند. میگه خب آنها میکنند، میخواهند نکنند. اسم اصلی شما چیست؟ من و او هم اسمی. حالا او کیست نمیدونم. اسم شناسنامه ای شما چیست؟ شناسنامه اصلی انسانها در آسمان است. اسمی که پدر و مادر برای شما انتخاب کرده اند چیست؟ پدر و مادر که انتخاب نمی کنند، به آنها تحمیل می شود. آقا ما باید شما را به چه اسمی بخوانیم؟ بایدی در کار نیست، اصلا می توانید نخوانید. آیا تعلیمات شما نوعی دین است؟ نمیدانم. جواب رو خوب دقت کنید. آیا یک مکتب عرفانی جدید است؟ خدا بهتر میداند. آیا مکتبی است که شریعت ندارد؟ مکتب من هنر زندگی متعالی است. این اسمی که از مجلاتشونه. تو پرانتز عرض کنم، ناشری است به نام نشر تعالیم حق که اصلا عهده‌دار انتشارات این گونه افکار است. اسم این مکتب را رامین خان گذاشته جریان هدایت الهی، یا همین هنر زندگی متعالی اسم این جریان. چندین جلد کتاب هم به زبان فارسی دارد. آیا شما امام یا پیامبرید؟ نه. آیا روحانی هستید؟ هرگز. آیا از مردان مقدس عالمید؟ خدا بهتر می‌داند. نظر خودتان در این باره چیست؟ هرگاه روح پاک خدا به انسان ببارد و انسان را مسح کند، انسان مسیح می شود. مسیح را از مسح گرفته. آیا شما مذهبی هستید؟ نه، من زندگی هستم. یعنی چه؟ زندگی من مذهب من است و مذهب من زندگی من. آیا شما درس خوانده اید؟ من خوانده شده ام تا شماها را درس بدهم. آیا به مدرسه رفته اید؟ من آمده ام تا شماها را به مدرسه ببرم. از دانشگاه هم محروم شده اید؟ اخراج دانشگاه است. ببینید چی جواب میده؟ یاد گیرید. از دانشگاه هم محروم شده اید. این دانشگاه ها هستند که از وجود ما محروم مانده است. الگوی شما کیست؟ الگوی من منم. الگوی من بوداست. الگوی من زندگی است. حالا ادامه داره مفصل. این بخشی از گفتگوهای جناب رامین خان روانی است. این شخصیت با خواهرش که رهبری این فرقه را در ایران و به خصوص تهران متکفل عهده‌دار شدند و الان هم آزادانه فعالیت می‌کنند و پیروان وسیعی برای خودشون دست و پا کرده‌اند، یکی از فرقه‌های با نفوذ معنوی کشور ما شده است. بله، به همین نام جریان. بله بله، تو هم کتاب جریان هدایت الهی سه جلد، کتاب آبی رنگیه، آرمی هم دارد. حالا این بحث تخصصی دیگه، تو بحث تخصصی من نمیخواستم وارد بشم. آرمشون رو ما تحلیل کردیم، آرم هیتلر و اسرائیل. تمامی این فرقهایی که من هفته قبل تصویرشون رو عرض کردم دیگه، تا آخرش نمیرسیم بگیم، تمام اینها نماد دارن، آرم دارن. این آرم اگر درست تحلیل بشه، افکار و اندیشه هاشون ریشه هاش خیلی خوب نشون میده. بسیاری از این سمبول ها و مانترا ها به قول خودشون یا نماد هاشون یه جورایی به اسرائیل برمیگرده. دقیق نمیدانم. بعد از رام الله کریشناست بماند، یک متفکر کثیف غربی است، یعنی هندی است، الان مقیم آمریکاست. 60 جلد کتاب داره، در ایران تمامیش تقریبا فارسی و ترجمه شده است. محور اندیشاش آرامش و صلح باطنی است. بعد از او یوگاناندا، آن هم به همچنین، و نهایت دالائی لاما. او همینک زنده است. او یک تبتی است، یک بودایی تبتی است که در سال 1987 اولین جایزه صلح نوبل را گرفت. تا کنون 10 جایزه صلح نوبل گرفته است. به شدت ضد چین است. در اعدام صدام هم دیدگاه مثبت از خود نشان داد، یعنی حسرت خورد، موضع گیری کرد. خودش را مصلح بزرگ معنوی تبتیان و جهانیان معرفی کرده است. اما این شخصیت که از او به زبان فارسی حدود 10 کتاب وجود داره، ولی مجموعاً 60 کتاب نوشته. این شخصیت فقط در سال گذشته 2006 4 بار به اسرائیل سفر کرده است و با شیمون پرز، نتانیاهو و اولمرت رسماً دیدار داشته است و از آنها مستقیم تقدیرنامه دریافت کرده است و رسمن و اعلام شده از موساد و سیا ماهیانه بیش از 10,000 دلار پول دریافت می کند. خواستم من بهشون آرم ها رو نشون بدم. این یک کار تخصصی است، اون جلسات نمیشه، ولی ما تقریبا تمامی آرم ها رو ریشه یابی کردیم. گروهی از این آقا دعوت کردند که به ایران بیاید و جهت زمین سازی هم سال گذشته و امسال شاید مجموعا 10 ساعت از تلویزیون از سیما در تمجید و تعریف از این شخصیت برنامه مستقیم پخش شد که 3 تاش امسال بود، من خودم دیدم. اما به 2 دلیل منصرف شدن، یکی این که ضد چینی است و رابطه ایران با چین خوبه، یکی همین که به نفع صدام موضع گیری کرد، مناسب دیده نشد. اگر این دوتا نبود دعوت می شد. بدترین و ضعیفترین و تخیفترین جهت در باب دالای لاما این است که ایشان در سال گذشته که به اسرائیل رفت مقابل دیوار ندبه تعظیم کرد. نمیدونم با این مفهوم آشنا هستید یا نه. نیست. او شدیم یک دیواری از دیوار ندبه است که تمام خاخام‌های صهیونیست باید صبح به صبح اونجا برن و تعظیم کنن با کلاه مخصوص خاخامی. هر شخصیت بیرونی که مقابل این دیوار ندبه بایستد و با اون کلاه خاخامی تعظیم کنه، یعنی اعلام رسمی کرده است که من یک صهیونیستم. منشین ایشان سال گذشته چنین اقدامی را به نفع صلح جهانی انجام داد. همکنون دالای لاما یکی از شخصیت‌های معنوی میان جوانان ماست. چی؟ چرا؟ بله، نکته‌ای که می‌فرمایند درسته، مثلا جهتش این است که یک جریان خیلی فراماسونری سری عجیب در جهان چند سالی است، قریب 1-2 دهه است پیدا شده به نام جریان مسیحیت صهیون. یعنی اختلاط و آمیزشی سری و بسیار وسیع در جهان میان مسیحیان، یعنی رهبران اصیل مسیحی در آمریکا و جهان و رهبران اصیل اسرائیلی و صهیونیست ایجاد شده است. از دل این جریان، جریان سری فراماسونری مسیحیت صهیون، پدیده‌های عجیبی در آمده، از جمله اندیشه مهدویت و منجیگری پایان زمان و پایان دوران. همین مسئله که الان مطرح است، دکتورین مهدویت یکی از اندیشه های این هاست، از جمله بازسازی هالیوود و پردازش و طراحی و اجرای فیلم های بزرگ متعدد فراوان با محوریت منجیگری پایان دوران و اندیشه های مهدویت، منتها مهدویت و منجیگری که اسرائیل میخواد پسندشه، مهدویتی که رهبران مسیحیت و صهیونیست جهانی معتقدند. هالیوود امروز کاملا در دست این جریان مسیحیت صهیونه و در کشور ما هم نفوذی داره. این دیگه مربوط به اون بحث آخر میشه که یادتون باشه قبلا گفتیم سینمای معناگرا یا فیلم‌های معناگرا که عمده شرکت سازنده این گونه فیلم‌ها که در ایران هم تقریبا تمامش پخش شده است همین جریان هالیوود هست. خب بحث ما تمام، یعنی بحث معنویت‌های نوظهور تمام. یک چند دقیقه من چند نکته رو می‌خواستم خدمت دوستان عرض کنم. سروران خود حجم این مباحث اگر من می‌خواستم حقش رو ادا کنم به لحاظ واحد دانشگاهی چیز حدود 20 واحد دانشگاهی است، یعنی حدود 400-500 ساعت وقت می‌خواد که انسان بتونه تک تک مباحث و اصول و کتاب‌ها رو بحث کنه و جستجو کنه. ما سعی کردیم این 400-500 ساعت رو در عرض 4-5 ساعت خلاصه کنیم. خیلی مباحث مندمج و مختصر شد. من رؤوس عناوین مهم و با تأکید بر نقاط ضعف و خلأها سعی کردم بیان کنم در حد خیلی محدود. از قدیم 7 محدوده عرفانی و معنویت نوظهور وجود داره، ما فقط 1 محدودش رو خیلی مختصر و گذرا اشاره کردیم. اون 6 محدوده دیگر مان طلبتان در مباحث دیگر. چند نکته قابل ذکر. نکته اولی که میخواستم عرض کنم چی؟ گفتم 4000 عنوان کتاب در این زمینه که تمامی مباحث جمع‌بندی شده باشه، نگاه اسلامی و تطبیقی و نقادانه به اون شده باشه، هیچ کتابی وجود نداره. یک کتابی هست که بنده حقیر نگاشتم، انشاءالله تا 1 ماه دیگه از چاپ خارج میشه، به نام آفتاب و سایه ها. این مجموعه مباحث اونجا جمع آوری کردم و سعی کردم نوعی رویکرد انتقادی هم به اونها داشته باشه. حساسیت خود بنده به این مباحث از 10 سال پیش بود. افراد متعددی هم را دیدم و گفتگو کردم، منتها کسی باور نکرد. ولی یکی 2 ساله که تقریبا حساسیت مقداری داره عمومیت پیدا میکنه و تا حدی داره جریان سازی میشه. ولی تقریبا نمیخوام ناامید بشیم، ولی تقریبا خیلی شایع شده است. شاید دوستان کمتر با اون آشنا باشن، اونایی که تیکه این کارن و دنبال این مسائل، نفوذ اینها در شهرهای بزرگ کشور به خصوص تهران بسیار شدید و کارهای امنیتی و اطلاعاتی نشان میدهد که وضعیت فراگیر شده است. اما چند نکته. نکته اولی که میخواستم عرض کنم، یه مقدارم که اجازه بدید صریح و با صراحت عرض کنم، این است که اولین نکته این است که باید عرفان را جدی گرفت. نفی عرفان امروزه جواب نمیدهد. در میان عرفا و صوفیان و دراویش فرقه های باطل فراوان بودن و هستن. دفاع از عرفان به معنای دفاع از دراویش نیست، نهایت کج‌فهمی است که دفاع از معنویت و عرفان ناب به پای دفاع از فرقه های دراویش گذاشته بشه. آنگاه که امام راهب رضوان الله علیه از عرفان ناب اسلامی و شیعی دفاع میکرد، مراد دفاع از فرقه شاهنمت اللهی بود، گنابادیه بود، خاکساریه بود، و این گونه معنویت های نوظهور وارداتی بود. هرگز این گونه نبود. لااقل باید تفکیک کرد میان عرفان ناب و عرفان دروغین. عرفان ناب بعدی مؤلفه هاشو گفتیم، بعدش مان که شاید الان یا بعدن بگیم. در یک کلام عرفان ناب عرفانی است برگرفته شده از آیات، احادیث، به خصوص ادعیه. من اگه اعترافی خدمت شما حضار سروران عزیز بکنم، من اقرار میکنم که قریب 10 ساله رو این زمینه ها عرفان‌های بیگانه یا عرفان‌های خودی منحرف مثل دراویش مطالعه میکنم. خدا را گواه میگیرم هر روز که مطالعه بیشتر کردم، دلم به حال عرفان ناب قرآنی و ادعیه بیشتر میسوزه، حسرت بیشتر میخوره که ما چه مقدار مایه های ژرف، عظیم، ناب، لذیذ، حیات بخش و شیرین معنوی داریم. این همه دعاهای ناب، دعای کمیل و شعبانیه و امثال اینها واقعا غریبند، واقعا در غربتند. شما تمام این حرفهای کجراهه تخیف را جمع کنید، خوبهاش به پای یکی از جمله‌های دعاهای ما نمیرسد. انسان واقعا حسرت میخوره که ما چه منابع و سرمایه های غنی و عجیبی داریم، عظیمی داریم، اما هرگز اینها به صحنه نیامدن و کاملا جا برای تکتازی منحرفان، کجندیشان و کسانی که به دنبال فقط پر کردن جیب خود یا کسب شهرتی و جا و مقامی برای خود بودن باز شده است. به هر حال اولین نکته این بود که باید عرفان اسلامی را، عرفان ناب قرآنی را، عرفان ادعیه را، عرفان شریعت مدار را، عرفان احادیث را، عرفان صحیفه سجادیه را، عرفان مفاتیح الجنان حاجق عباس قومی را بشناسی، به رسمیت بشناسی، برای عرفان جایگاهی باز کنیم. نسبت به موضوع عرفانی 2 کار باید کرد، کارهای ایجابی، کارهای سلبی. مهمتر میان این 2 کارهای ایجابی است، ولی به معنای استغنا از کارهای سلبی نیست. کارهای سلبی هم باید بشه، یعنی باید نقد بشه، ممیزی بشه، جمع بشه، مهار بشه، اونها باید بشه، ولی مهمترین کار، کار ایجابی و اثباتی است. کار ایجابی و اثباتی فقط و فقط و فقط به دوش روحانیت است. چون مهمترین خزیده روحانیت اونجا که بنده فهمیدم و یاد گرفتم این است که حافظ تفکر دینی است. کار مهم روحانی یعنی فکر، اندیشه. و مهمترین بعد نظام ما چیست؟ بعد فکری و بعد اندیشه. رضا روحانیت مهمترین پشتوانه این نظام است و این حکومت است. این گونه افکار الان شایع است و فقط از روحانیت و نه از هیچ صنف دیگری، از دانشگاهی نه، از هیچ جای دیگری و از هیچ صنف دیگری توقع نمی‌ده و نسبت به این گونه اندیشه ها کار فکری و علمی کند. باید به این گونه افکار پرداخت و دو کار کرد، کار سلبی و کار ایجابی. سلبیش که روشنه، در حوزه کار ایجابی با تأکید بر نقاط حساس و بحث برانگیز و جذاب برای امروز مباحثی را مطرح کرد. مقولهایی که به نظر بنده در قبال این گونه معنویت ها امروز جذاب می نماید این هاست: عشق. هرچه در باب عشق، عشق درست، عشق صحیح کار کنید کم، اما کتاب های عشقی تو اسلام زیاد داریم. استیحاش نکنید، جوینده یابنده است، فراوان فراوان پیدا میشه. معانست ها، مجالست ها، عشق بازی ها تو ادعیه فراوانه. این مضامین عشق عاشقی تو ادعیه فراوانه. چند از مناجات خمسه عشر، چند تاش نجواهای عاشقانه است با حضرت حق. این گونه مضامین پروبال داده بشه، پردازش بشه، خیلی خوبه. این یکی از مقوله های خیلی مهمه. دوم مقوله مراقبه است که امروز بهش میگن مدیتیشن. معادلش تو ادبیات ما حضور قلبه. حضور مقوله دیگر، تأکید بر درون. متأ درونی که اونها میگن ملازم است با نفی بیرون، ما اونجوری نمیخوام بگیم. درونی که همراه است با حفظ جهان بیرون، ولی به جهان درون توجه بشود. قو انفسکم و اهلیکم ولن تنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی به تو رفتن، توجه به عالم درون کردن. یعنی که دستمایه‌های خیلی مهم این هاست. توجه به احساسات ناب عرفانی، نمونه هاشو گفتم: شادی، آرامش، نشاط. من در خدمت حضار عزیز پس میدم، حتما مقامات العارفین بو علی در اشارات مستحضری سه بخشه. بخش آخر که ابن سینا میخواد عارف را توصیف کنه با چه جمله شروع میکنه؟ جمله معروفش اینه: العارف و هشم بشم بسام. از این نمونه در عرفان اسلامی فراوان است، در آیات و احادیث هم فراوان است. از تأکید به احساسات ناب عرفانی، تأثیر عرفان در زندگی، تأثیرات مثبت عرفان در زندگی، به بیان دیگر نسبت میان عرفان و زندگی. یعنی اینجوری تلقی نشه که هر کس عارف‌تر است از زندگی وازده‌تر است. عرفان به معنی انزلا تلقی نشه، ولی عرفان در متن زندگی باشد. بذار اینجا این جمله رو بگم. مرحوم امام رضوان الله علیه سه بعد بزرگ داشت: یک سیاست، دو فقاهت، سه عرفان. جمع این سه در طول تاریخ تشیع بی نظیره. ما فقیه عارف داریم، نمونه هاشم شاید در دورهای اخیر دیده باشید، ولی فقیه عارف سیاست مدار، آن هم در اوج، یعنی رهبر بشه، یک نمونه پیدا نمید. اگر پیدا کردید بیادید. ولی میان این سه بعد امام، مهمترین بعدش بعد عرفانیش، هم فقاهتش هم سیاستش، زیر مجموعی عرفان ناب امام بود. این یعنی چی؟ یعنی عرفان در متن زندگی، نه عرفان بیگانه از زندگی، نه عرفان منزوی از حیات و جامعه. ما این شعار از این رهبر بزرگ فرا گرفتیم که دیانت ما این سیاست ماست و بالعکس. این از کدام شخص مطرح میشه؟ اول عارف معاصر. این کم مقوله اینی، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اونه که به تاریخ عرفان آشنا هستن میدونن یعنی چی. اساسا عرفان در طول تاریخ خودش، حتی نه در ایران، در جاهای دیگه هم همجوری بوده، ملازم است با جامعه گریزی، مسئولیت گریزی، علم ستیزی، فرار از مسئولیت ها و روابط اجتماعی و انسانی. یه شخصیتی در اوج قدرت سیاسی باشد، در اوج عرفان و معنویت هم باشد، این بی نظیر نیست، این کم نظیر، این کم نظیر نیست، این بی نظیره، یعنی بی سابقه است. این هم یکی دیگه از مقوله هایی است که باید بهش توجه کرد. همچنین مسئله مراحل سلوک. مستحضرید به این فرانده درز میکنم. در حوزه عرفان اسلامی و اساساً عرفان امروز 7 محدوده سخن ما داریم. نتوجه بفرمایید بد نیست. در محدوده عرفان امروز 7 مقوله، 7 دسته مباحث داریم. 1 عرفان نظری با مباحث خاص خودش. 2 عرفان عملی با مباحث خاص خودش. 3 ادبیات عرفانی، حافظ، مولوی، سعدی، ثنایی، ابن فارض و امثال اینها با مباحث خاص خودش. 4 عرفان تطبیقی با مباحث خاص خودش. 5 پیشینه شناسی عرفان، یعنی تاریخچه عرفان با مباحث خاص خودش. چند تا شد؟ 6 تفاسیر عرفانی. در حوزه تفاسیر قرآن کریم یکی از روش‌های تفسیری چیه؟ تفسیر عرفانی رمزی تأویلی به اصطلاح. ما چند تا تفسیر عرفانی داریم؟ 14 که اولین آن تفسیر سهل تستری است و آخرین آن تفسیر مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه. این هم یک سبکی است در حوزه عرفانی. و 7 مقوله و محدوده عرفانی فلسفه عرفان است با مباحث خاص خودش. بذار این جمله رو بگم. در مقوله فلسفه عرفان بحث از معرفت شناسی عرفانی است، بحث از زبان عرفان است و مباحث دیگر. یکی از مباحث مد و جذاب و مطرح مخصوصا در آمریکا در حوزه فلسفه عرفان نسبت میان عرفان و مواد مخدر. این بحث مد امروز. استیحاش نفرمایید. حرفشون اینه، میگن آقا، حالا با زبان خودمانی ساده میگن آقا، یک عارف و سالک 17 13 ریاضات شاق میکشه تا چه شود؟ سرانجامش چیه؟ به یک سلسله حالات خوش دست یابه. خب این که ریاضت نمیخواد خیلی ساده است. شما کافیه 1 میلی‌گرم مسکالین و پیوت تزریق بفرمایید، همه حالات خوش رو پیدا میکنید. امروز پیوته خیلی مطرح هست، شما جدیدترین ماده مخدر انرژیزا یا روانگردانه. مسئلتون، 10 مقاله من خودم دیدم رو سایت ها هست، ببینید اگر زبان انگلیسی میدونید رو سایت ها موجوده، نسبت میان عرفان یا خلصه ها و حالات عرفانی و حالات معتادین و انواع مختلف مواد مخدر، روانگردان، نیروزا و امثال اینها. یکی از مباحث مد و جدید و جالب در حوزه فلسفه عرفان. این 7 محدوده عرفانی بدن جمله بگن به اعتقاد بنده ابتذال غرب سکس نیست. حتی ابتذال غرب این است که عرفانی که راهی است برای تقرب به خدا، راهی می شود برای توجیهی می شود برای آزادی جنسی. این ابتذال می شود اوشو. میان این 7 محدوده، مهمترین محدوده ها عرفان عملی و فلسفه عرفان، و باز میان این دوتا عرفان عملی از همه مهمتره. داشتم سوژه های مطالعاتی رو عرض میکردم، گم نشیم. یکی از سوژه ها چیست؟ اگر نوشته باشید مراحل سلوک. منظورم همین فرما شما کاملا درسته. ببینید، عرفان عملی مبتنی بر عرفان نظری است، ولی نیاز نیست بگیم، نیاز نیست بیان بشه. حالا به اونم میرسیم، اجازه بدید. منظورم این است که مباحث عملی را طراحی کنیم، دستبندی کنیم، منظم کنیم، داره آثار محسوس و ملموس برای طرف بکنیم. هر مقدار رو این دستبندی ها و نظم های بله به چند دقیقه من بیشتر دیگه مزاحمتون نیستم، 3-4 دقیقه دیگه. این سوژه هاییست برای همچنین مسئله شریعت مدار بودن، مسئله ارتباط با خدا، مسئله روانشناسی و عرفان. اینا سوژه هاییست برای کار در حوزه ایجابی و اثباتی عرفان میتونه مؤثر باشه. این یک نکته. نکته دوم این است که باید به شدت محصولات فرهنگی را افزایش داد. مهمترین عامل پدید آمدن و ظهور و بروز و گسترش این گونه افکار و اندیشه ها خلع است. باید خلع و شکست. چگونه؟ در حوزه کارهای ایجابی و اثباتی محصولات فرهنگی وسیعی را به بازار روانه کرد. اما از کتاب نوشت، مقاله نوشت. الان زمانه سایت و اینترنت، سایت های متعدد طراحی کرد، مقاله ها را دیجیتال و اینترنتی کرد، سیدی های مختلف. باید تمامی بازار معنویت ایران را شما علما در اختیار خود بگیرید تا این خلاء تا حدی جبران بشود. وقتی کار برای جذب برای جوان باشد، زیاد نیست جوان با آن سمت و سو برود. نم یک نکته. نکته دیگر آن است در هر کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم، چه سلبی چه ایجابی، در اون محدودهایی که عرض کردم، اصولی با رعایت بشه. این اصول ایناست به اعتقاد من. یک، ساده سازی. حتی در حوزه ارسال نظری که عرض کردم میگم، جاش هم اینجاست. ارسال نظری مصطلح و اصطلاح من برای حوزه ها خوبه، برای دانشگاه مقاطع تحصیلی، تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، دکترا خوبه، برای جاهای نخبگان پرور، نخبه پرور خوبه. ولی اگر بخواد عرفان بنا باشه، عرفان عمومی و همگانی بشه، بعد معنویت تعمیم و فراگیری پیدا کنه، باید ساده بشود. یعنی از اصطلاحات خارج بشود، اما اصطلاحات درک بشه، دریافت بشه و زبان ساده بیان شود. این جمله مرحوم مطهری رضوان الله علیه ایشون میفرمود اگر کسی فلسفه را خوب هضم کرده باشه، جمله این شهید بزرگواره، میتونه جوری بگه که یک جوان یا کودک هم بفهمد. یعنی چه جوری بگه؟ یعنی که اصطلاح نمیخواد. این یک اصل. اصل دوم همون گونه که قبلا بیان کردم باید همراه باشه با مثال. یکی از جمله‌ای که می‌خواستم صریحا بگم همینه. یکی از فقرها و کاستی‌های مهم علوم اسلامی ما فقر مثال است. مثال رو دست کم نگیرید. بسیار تاثیرگذار. تمثیلات، حکایات، مثال‌ها فوق‌العاده مؤثر است. یه جمله قرآنی بهتون بگم. من تیمی سال قبل گذاشتم آیات قصص قرآن را شمردم. میدونید قرآن چند تا آیه برای قصه داره؟ حضرات علما، سروران عزیز، فضلا، دانشمندان، بزرگان. قرآن دقیقا 111 تا قصه داره. 1812 تا آیه قصه داره. به نسبت کل آیات چه درصدی میشه؟ قرآن چه کتابی است؟ کتاب جاوید الهی است. تا قیام قیامت یک سومش قصه است. حضرات علما، نمیخوام بگم قصه بگید، خواستم شاهد عرضم باشه. و از این جالبتر این که دو سوم آیات القصص قرآن، بیش از دو سومش، آیات مکی است. من با سند به شما نشون میدم. و مهمترین خصیصه آیات مکی چیه؟ آیات اعتقادی است. عرضم گرفتی چی میخواستم بگم؟ یعنی وقتی خدا به عنوان اولین معلم معارف دین در کتابش که اولین کتاب معارف دینی دانشگاه های جهان هستی، میخواد بگه من هستم خدا هست، استدلال نمی کنه، اصل علیت وسط نمی کشه، حرکت جوهری و میان نمیاره. چیکار میکنه؟ قصه یوسف میگه، قصه موسی میگه. یعنی تمثیلات و حکایات. این دقیقا همان کاریست، یعنی بیان مفاهیم اعتقادی از طریق حکایات، قصص، تمثیلات، محسوس کردن، زمینی کردن، این جهانی کردن. اساسا قرآن تنزل یافته است، یعنی از اون معنای من لدن حکیم خبیر تنزل کرده است تا کجا؟ تا فهم من و شما. تنزل یعنی محسوس کردن، محسوس کردن معنا. جز اینه مگه؟ و این کاریست که دقیقا امروز متفکران برجسته غربی دارن انجام میدن. بکت یکی از فیلسوفان بزرگ غربه، تمام کتاب 16 کتابش رمانه. سارت یکی از متفکران برجسته اگزیستانسه، تمام آثارش رمانه. راسل تمام اکثر آثارش اونامونو و دیگرانی، از جمله همین کویلو که اسمش رو گفته بودیم. بسیاری از متفکران امروز غربی برن به سمت رمان رفتند. یکی از جذابترین رمان‌های امروز در جهان که تو تهران و ایران هم جذاب افتاد رمان کیمیاگره که سال 76 پرفروش‌ترین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد از کوئلو. یک رمانه. اساس این کتاب یک قصه ایست در دفتر ششم مثنوی که از کوئلو که آمد ایران سوال کردن چرا نگفتی اساس الهام بخش تو؟ چرا نگفتی که من از اینجا الهام گرفتم؟ جواب نداد، سکوت کرد. تأکید بر رمان قصه، وقتی تأکید بر رمان و قصه بشه فیلم نامه هم نوشته میشه، وقتی فیلم نامه تهیه بشه فیلم هم ساخته میشه، یعنی به سمت زبان تصویر میروی. یکی از مهمترین فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقلاب اخیراً همین بود که زبان امروز دنیا زبان تصویر است و ادبیات امروز جهان ادبیات معنوی است، این دو را با هم بیامیزید. به وزیر ارشاد فرموده بودم. بس نکات استفاده از ساده سازی، استفاده از مثال، استفاده از برنامه‌های عملیاتی ساده، معرفی افراد شاخص معنوی، مرحوم شاه آبادی ها، مرحوم خود امام قاصد علی قاضی و امثال اینا، و دیگر که این هم جایگاه مهمی داره، برای این گونه محصولات از زبان و ادبیات روز استفاده کرده. نه نمیخوام بازش کنم. اگر محتوای غنی ذهنی شما که اسلامی و عرفانی آیات و احادیث است، بسیارم درست و خوب، اگر این محتوا غنی است، فراوان است، گسترده است، با ادبیات با زبان امروز همراه نشود، گنجینه ای دفینه در ذهن شما. امروز زمان زمان بسته‌بندی، کالای نیک را نیک باید بسته‌بندی کرد، زبان را باید ادبیات امروزین کرد. محتوا نه، محتوا اسلامی عمیق، ناب، عرفانی، جرف، ولی زبان زبان امروزی، جوان فهم، بدون اصطلاحات و ساده و روان، به گونه ای که دیگری را جذب کند و انشاءالله تأثیرات خوب از خود و جای بگذارد. عرایض بنده تمام، وصایم میکنم که دوستان بنده را در این مدت تحمل فرمودند. السلام علیکم و رحمت الله.